رواه الكولاني الآن هذا كذب من الكولاني واللحام.
يعني في الكافي كمان؟
في الكافي
أصح الكتب لدى القوم
عنده
في أصول الكافي. في أصول الكافي
في هذا الكتاب بحال أنوار في هذا الكتاب بحال أنوار
ایستگاه اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خداوند بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه ایستگاه اندیشه در خدمتون هستیم. تسلیت عرض میکنم ایام پایانی سفر و دهه پایانی سفر رو و همچنین مجددن جا داره تسلیت عرض میکنم در گذشته جمعی از هموطنان عزیزمون رو در غرب کشور در حادثه تلخی که دو شب پیش به وقوع پیوست. انشاءالله که خداوند صبر جزیل عطا کنه به اون بازماندگان و انشاءالله اونهایی هم که از دنیا رفتن در این حوادث مورد مغفرت خداوند قرار بگیرن. در خدمت استاد روسایی عزیز هستیم، کارشناس محترم برنامه ایستگاه اندیشه. خدمتشون عرض سلام و ادب دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام سوگواری آقا ابو عبدالله حسین و همچنین پیشا پیش ایام شهادت آقا رسول خدا آقا امام حسن مشتاق و آقا امام رضا رو خدمت بینندگان عزیزمون تکثیر عرض میکنم. امیدوارم که عزاداری هاشون قبول در به حضرت حق واقع شده باشه و همچنین بر خودم لازم میدونم که یک تسلیت ویژه داشته باشم خدمت زلزله زدگان عزیزمون در غرب کشور که در یکی دو روز گذشته این حادثه تلخ رخ داد و عزیزانی رو از دست دادیم، عزیزانی که به قول معروف در این حادثه از دنیا رفتن و داغی بر دل بازماندگان گذاشتن و انشاءالله برای اون عزیزان طلب مغفرت از خدا میخواییم و از بازماندگانشون هم درخواست داریم که ما رو در غم خودشون شریک بدانند و انشاءالله که خدا به این عزیزانمون صبر جزیل عنایت بفرماید.
انشاءالله سپاسگزاریم از شما. قبل از اینکه وارد موضوع برنامه بشیم، چون بسیاری از دوستان رو اصرار داشتن که اینجا مجددا بنده عرض کنم، شب گذشتم خدمتتون عرض کردم در مورد اینکه هر کاری از دستمون برمیاد ما باید انجام بدیم در همین روزهای ابتدایی در مورد هموطنان عزیزمون و خب طبیعتاً اولین کاری که به ذهن هر کس میرسه حالا یا کمک‌های مالی یا تهیه یک سری اقلامه که در خیلی از رسانه‌ها هم اعلام میشه که مورد نیاز هست. هر کس هر چقدر در توانش هست انشاءالله این رو حالا کسی که میتونه به صورت مالی کمک کنه، به صورت مالی به مراکز معتبری که اعلام شده بسیاریش هم در فضای مجازی هم موجوده هست، حالا شماره کارت‌ها یا شماره حساب‌های موجوده یا برخی از محله‌ها مراکز معتبری کمک‌های مالی رو جمع می‌کنن و یا اقلامی که امکانش برای شما هست تهیه کنید، حتما این کار رو انجام بدید. ولو قلیل ولو کم بسیار بسیار مهم و ارزشمند و اثرگذار خواهد بود کار شما و همه ما انشاءالله بتونیم با همدلی کمک کنیم به هموطنان عزیزمون که مشکلات عدیده‌ای در اون مناطق حادثه دیده دارن و باهاش روبرو هستن و بتونیم انشاءالله هرچه زودتر مشکلات رو مرتفع کنیم. اما ابتدا باید کلیپ رو ببینیم. مثل هر برنامه ایستگاه اندیشه در هفته‌های گذشته هم شاهد بودید، کلیپی رو می‌بینیم و بعد از اون کارشناس محترم برنامه استاد روسایی عزیز در موردش توضیح میدن و کلیپ اول هم خب مناسب و متناسب هست با این ایام طبیعتاً و ادعای یکی از کارشناسان وهابی هست، ادعای نسبتاً عجیبی هم هست. حالا با هم دیگه خواهیم دید و بعد پاسخ رو از زبان استاد روسایی عزیز خواهیم شنید. با هم دیگه ببینیم کلیپ اول.
وقيل ان يعني الرواية متظاهرة أن الحسن قتل بالسم، والله أعلم، وسمه طبعا معروف اللي يسموه أصحابه لأن اللي بيكونوا حول الإنسان أصحابه.
خب آقای عدنان العرعور ظاهرا دیگه این رو نتونستن انکار کنن که امام حسن علیه السلام مسموم از دنیا رفتند، یعنی باسم شهید شدن و از دنیا رفتند، اما در این قسمت سعی کردن یه جوری تحریف کنن تاریخ رو و گفتن اون کسانی که عامل شهادت امام حسن علیه السلام بودن اصحاب ایشون بودن. چرا؟ چون که معمولا دوروبری های یک شخص هستن که روی اون اثر گذار هستن به هر شکل. پس اصحاب امام حسن ایشون رو شهید کردن. حالا ما میخوایم ببینیم واقعا عامل اصلی شهادت امام حسن علیه السلام چه کسی یا چه کسانی بودند و چرا افرادی مثل آقای عرعور دوست ندارن حقایق تاریخی رو در شبکه هاشون بیان کنن. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در روایات داریم که بدبخت‌ترین انسان کسیه که آخرت خودش رو به خاطر دنیای دیگران خراب بکنه. شما ببینید در اون صدر اسلام در زمان بعد از شهادت رسول خدا، دوران بعد از شهادت آقا امیرالمؤمنین و در زمان آقا امام حسن مجتبی علیه السلام، دشمنی معاویه با امام غیر قابل انکاره، نمیشه این رو پوشوند. خب معاویه آمد برای دنیای خودش با رسول خدا دشمنی کرد، با آقا امیرالمؤمنین دشمنی کرد. تمام اینها در تاریخ ثبته، به نحوی که حتی عمرو بن عاص به معاویه میگه، میگه معاویه ما با علی مثلا مشکلی داریم به خاطر فضل ما نیست، نه آقا نتکالب علیه این هی علی دنیا نتکالب علیه، ما به خاطر دنیا داریم میجنگیم. یعنی ما مثل حالا تعبیری که خود عمرو بن عاص داره، مثل سگ بلاشی دنیا افتادیم. و بعد هم دشمنیش با آقا امام حسن علیه السلام، این هم غیر قابل انکاره و قطعا و یقینا به خاطر دنیاست. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی اون صلح‌نامه آقا امام حسن مجتبی با معاویه منعقد شد، تمام شد، آمد این رو زیر پا گذاشت و بعد آمد گفت آقا من نیومدم بر شما به قول معروف حکومت کنم، نیومدم مثلا صلحی بنویسم که مثلا شما نمازتون رو بخونید روزت، نه آقا من اومدم بر شما حکومت بکنم و صلح زیر پای خودش گذاشت. خب تمام دشمنی های معاویه با امام حسن سر دنیا بود و در همین راه هم آقا امام حسن رو کشت و به شهادت رساند به توسط جعده دختر اشعث بن قیس کندی رحمت الله علیها. و حالا معاویه بهره دنیای خودش رو برد. حالا این آقای عرعور در شبکه ماهوارش میشینه دفاع میکنه از معاویه، یعنی آخرت خودش رو خراب میکنه به خاطر دنیای معاویه که بهرش رو برده و به قول معروف تمام شده. این مصداق اون حدیثیه که میگه بدبخت‌ترین انسانها اینها هستن. اما بپردازیم به نقلهایی که در این زمینه وجود داره. ببینید ما در بعضی از نقلها داریم که معاویه دسیسه کرد که جعده لعنت الله علیه آقا امام حسن رو به شهادت برسونه. تو برخی نقل ها هم داریم که یزید دسیسه کرد. اون تا نقل معاویه بیشتره. نقل یزید رو حتی بعضی قیله گفتن، یعنی به صورت چیز نیست 100%. من یه سری مستندات رو نمایش بدم خدمت بینندگان عزیزمون. کتاب الجوهر فی نسب النبی و اصحابه العشره جلد دوم، انتشاراتش ملاحظه بفرمایید اینجا البته نام انتشارات در این صفحه نیامده، نویسنده ذکر شده، محقق ذکر شده که استاد دانشگاه در حلب هست محقق کتاب، و اینجا آمده مشخصات دیگر چاپ. چاپ اول 1403 هجری قمری به چاپ رسیده. انتشارات دارالرفاعی للنشر والطباعه والتوزیع در ریاض عربستان. ملاحظه بکنید در صفحه 207 اینجا میگه و مات الحسن علیه السلام مسموما. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام با زهر از دنیا رفتن. یقال ان امرأته جعده بنت الاشعث بن قیس سمته، گفته شده که جعده ایشون رو مسموم کرد، دختر اشعث بن قیس. جعده در واقع دختر اشعث، همسر اشعث کیه؟ همسر اشعث خواهر ابوبکره و در واقع جعده میشه خواهرزاده آقای ابوبکر.
بله.
دس الیها معاویه ان تسمه، معاویه آمد دسیسه کرد که ایشان امام حسن رو سم بده. فاذا مات اعطاها 40، زمانی که آقا محمد مصطفی علیه السلام از دنیا رفتن، آمد 40,000 40,000 سکه به جعده داد و زوجها من یزد. یعنی آمد اینجوری به چیز کرد، در واقع گفت که من به شما وعده میکنم که اگر امام حسن مصطفی رو شما به شهادت برسونی 40,000 سکه بهت میدم و همسر یزید میشی. فلما مات الحسن و فاله بالمال، زمانی که به قول معروف امام حسن از دنیا رفتن، این مال رو برای به جعده داد. اما به چی گفت؟ گفت که آقا تو کاری که با پسر از زهرا کردی، این کاری که کردی، تو با پسر معاویه چه خواهی کرد؟ فکیف تصنع به ابن معاویه؟ هذا ما صنعت به ابن فاطمه، این کاری که تو کردی با پسر از زهرا، فکیف تصنع به ابن معاویه؟ با پسر معاویه میخوایی چه کار بکن؟ تو پسر از زهرا رو کشتی. فخسرت و ما ربحت. اینجا نویسنده میگه آقا این خسران و زیان کرد جعده و هیچ سودی نکرد، یعنی به وصل خودش هم نرسید. این یک نقل. نقل بعدی در کتاب البدء و تاریخ آقای مقدسی هست، جلد ششم، انتشارات مکتب ثقافت دینیه. ملاحظه میفرمایند بینندگان عزیز و ارجمند ما، و در صفحه شماره 5 میاد اقوالی رو میگه در مورد شهادت امام حسن مصطفی. میگه آقا بعضیا گفتن که پشت پای ایشون در به قول معروف طواف چیزی گیر کرد که مسموم بود، اما وقال الاخرون، دیگران گفتن که چطور شده، ان معاویه دست الى جعده بنت اشعث به ان تصم الحسن، معاویه آمد و به دستیزه کرد به جعده که امام حسن مصطفی رو سم بده. به چه قیمت؟ به قیمت اینکه به تزویج یزید در بیاره او رو. بعد امام حسن رو سم داد و امام حسن شهید شد. معاویه گفت ان یزید من نا به مکانن، آقا ما یزید رو دوستش داریم، به کیفه یصلح لکم الله یصلح لابن رسول الله، و چطور صلاحی باشد برای اون از کسی که صلاحی برای پسر پیغمبر قرار نداده، و آمد به جای این 100,000 درهم به جعده داد. خب اینجا هم که عرض کنم این طور آمده نقل کرده. نقل دیگر کتاب انصاب الاشراف بلازوری، جلد سوم، انتشارات دارالفکر. نام نویسنده که بالا آمده، محققین پایین تر ذکر شده. چاپ اول 1417 هجری قمری به چاپ رسیده، صفحه 290. اینجا ملاحظه بفرمایید، اینجا میاد یه بحثی میکنه که میگه خلاصه آقای معاویه وفا نکرد به امام حسن به چیزهایی که قرار داده بود، آمد حجر ابن عدی رو، یا حجر ابن عدی رو و اصحابش رو کشت، برای پسرش یزید بیعت کرد و شورا قرار نداد و سم الحسن، و معاویه امام حسن مصطفی رو مسموم کرد. این هم نقلی که در انصاب الاشراف بلازوری آمده. و عرض کنم خدمت شما در این البته من شرمندم شماره صفحه رو فراموش کردم بگم، صفحه 290 بود در جلد سوم. صفحه 295 یک عبارت دیگری داره، میگه گفته شده که معاویه خلاصه دسیسه کرد که جعده دختر اشعث بن قیس بیاد و امام حسن رو مسموم بکنه، و خلاصه بهش گفت اگه تو این کار رو انجام بدی یک چیزی گیرت میاد. و در نقل بعدی، در نقل پایین، میاد میگه معاویه به دختر سهیل ابن عمرو و همسر امام حسن 100,000 دینار داد که اینها بیان امام حسن رو به شهادت برسانند، و این کار انجام شد. خلاصه نقش معاویه کاملا هویداست. در کتاب الفصول المهمه آقای ابن سباق مالکی در صفحه 156 کتاب اینجا بحث میکنه، از کتاب اعلام الورا نقل میکنه که بعد از این که تمام شد صلح بین امام حسن و معاویه، امام حسن آمدن مدینه و 10 سال در مدینه بودن که همسر ایشان رو سقط و زوجته جعده، همسرشون جعده آمد و ایشون رو مسموم کرد با سم. و این بعد از چه موقعی بوده؟ بعد ان بذل لها معاویه علا سمهی، بعد از اینکه معاویه در مقابل این سمی که ایشون به امام حسن بده 100,000 درهم به او قرار داد که بهش بده و امام حسن 40 روز بیمار بودن که بعد از دنیا رفتن با این سهم. حالا طبق این نقلی که اینجا وجود داره. نقل بعدی در کتاب الاستیاب فی اسماء الاصحاب آقای ابن عبدالبر قرطبی جلد اول چاپ دارالفکر، ملاحظه بفرمایید صفحه 233، اقوالی رو میاد اینجا بحث میکنه. این بالا میاد میگه که آقا قتاده و ابوبکر بن حفص گفتن ثم الحسن بن علی سمت و امرأته جعده بنت اشعث، نگفتن کی به جعده پول داد. اینا گفتن آقا عرض کنم خدمت شما امام حسن مسموم شد و جعده او رو مسموم کرد. بعد میگه و قالت طائفتون، یک عده دیگه گفتن کان ذالک، این مسئله که جعده انجام داده به تدسیس معاویه الیها، با تدسیس معاویه به سوی او بوده و آنچه که برای او بذل کرده و میگه اینم هووهایی داشت و والله اعلم بماند. خب باز کتاب بعدی نهایت العرب فی فنون الادب آقای نویری نوشته این کتاب رو، جلد 20 کتاب انتشارات دارالکتب العلمیه بیروت لبنان، ملاحظه می فرمایید بینندگان عزیزمون صفحه شماره 201. اینجا میاد بحث میکنه از این ابو قتاده و ابو بکر بن حفص که میگه ثم الحسن بن علی عرض کنم که سمت و امرأته و جعده بنت اشعث بن قیس الکندی، همون عبارت اونجا بود. میگه آقا اینها گفتن که حضرت مسموم شده به دست جعده و طائفه ای گفتن این به دستیسه معاویه بوده و به قول معروف میگن 50,000 درهم به او داد و عده انه و انه و عده به 50,000 درهم و عده 5,000 درهم بهش بده و ان یزوجها من یزید، و اینکه او رو به همسری یزید برگزینه. و بعد میگه فلما فعلت و فاله بالمال، زمانی که این آقا این کار رو انجام داد معاویه مالو بهش داد، ولی گفت و قال حبنا لیزید یمنعنا من الوفا لکه به شرط ثانی، این که ما یزید دوست داریم ما رو منع میکنه از اینکه شرط دوم رو برای شما وفا بکنیم. اینم این کتاب. کتاب بعدی مقاتل طالبین ابوالفرج اصفهانی هستش، ملاحظه بفرمایید بینندگان عزیز ما، شرح و تحقیق سید احمد صغیر منشورات شریف رضی به چاپ رسونده، این هم سایر و مشخصات چاپ که در قم به چاپ رسیده، صفحه 80، ملاحظه بفرمایید میگه ارسل معاویه الى ابنت اشعث انی مزوجک به یزید ابنی، بهش پیغام فرستاد که من تو رو به همسری یزید پسرم در میارم به شرط اینکه امام حسن رو بکشی و بعت الیها به معت الف درهم، 100,000 درهم هم براش فرستاد. ایشون خلاصه فقط بلت و سمت الحسن قبول کرد، امام حسن رو به شهادت رسوند. بعد ادامه میگه میگه فسبقها المال، معاویه مال رو براش فرستاد اما ولم یزاب به جهام یزید، اما به ازدواج یزید او رو در نیاورد. بعد میگه که در ادامه میگه فخلف علیها رجل من آل طلحه، از آل طلحه کسی اومد و با این خانم بعدن ازدواج کرد و فرزندی براش آورد. بعد میگه فکان اذا وقع بینهم و بین بطون قریش کلامون عیروهم، زمانی که بین این فرزندان این خانم از آل طلحه و بین بقیه قبیله های قریش یک اختلافی میافتاد، اینها میمدن اینا رو سرزنش میکردن و قالو یا بنی مسمت الازواج، یا بنی مسمت الازواج، ای فرزندان کسانی که همسراشون سم میدن، اینطور این رو تحقیرشون میکردن. در کتاب مروج الذهب و معادن الجوهر آقای مسعودی چاپ مکتبت الاصریه جلد 3 محقق کمال حسن مرعی، ملاحظه بفرمایید در بیروت هم به چاپ رسیده این کتاب، چاپ اول 1425 هجری قمری به چاپ رسیده، صفحه 6. ببینید میگه و ذکر ذکر شده که ان امرأته جعده بنت الاشعث سقط حسم، ذکر شده که جعده ایشون رو سم داده و کان و قد کان معاویه دست الیها، معاویه دستیسه کرد که این کار انجام بده. بهش چی گفت؟ گفت انکه ان احتلت في قتل الحسن وجهت اليك بمئة الف درهم وزوجتك من يزيد. اگر شما بیای امام حسن رو کمک بکنی که شهید بشه، من 100,000 درهم برات میفرستم و تو رو به همسری یزید در میارم. خب فکان ذالک الذی بعثه علی سمه، میگه این به قول معروف کار رو انجام داد بنا رو سم، میگه خلاص معاویه فرستاده بود. فلان مات زمان که حضرت به شهادت رسیدن و فالها معاویه بالمال براش پول فرستاد و ارسل علیها، اما پیغام فرستاد انا نحب حیات یزید، ما حیات یزید دوست داریم، نمیخوایم یزید کشته بشه، تو پسر حضرت زهرا رو کشتی بالاخره. ولولا ذالک، اگر دوستی یزید نبود لوفینا لک بتزویجه، ما وفا میکردیم برای اینکه تو رو به ازدواج یزید در بیاریم. این هم این نقل. نقل بعدی هم کتاب الفتوح آقای ابن اعصم هست، تحقیق علی شیری، جلد سوم، چاپ دارالازواء در بیروت لبنان، چاپ شماره اول 1411 هجری به چاپ رسیده در صفحه 318. اینجا میاد بحث میکنه در مورد اینکه امام حسن علیه السلام چگونه کشته شدن و به قول معروف عرض کنم که چی دسیسه کرده. از این بالا میاد صحبت میکنه مواردی رو تا میرسه به اینجا، این قسمت میگه سمعنا من الثقات انه حين قرر معاویه ابن ابي سفيان ان يجعل ولده يزيد، زمانی که معاویه به قول معروف دیگه میگه ثقات من شده آدم مورد رسول، زمانی که معاویه خواست یزید رو بالاخره به جانشینی خودش و ولی عهدی خودش قرار بده، گفت این مسئله خیلی مشکله، چه کار بکنیم؟ این پایین میاد میگه لذالک سعا، خط آخر دارم میخونم، فی موت الحسن به کل جهده یا جهده، میگه ایشون سعی کرد در شهادت امام حسن با تمام توان. و ارسل مروان ابن حکم ترید النبی، مروان ابن حکم رو که ترد شده و تبعیدی بود از جانب پیامبر، اینو فرستاد به مدینه و اعطاه مندیلا مسموما، و یک دستمال مسموم بهش داد زهرآلود، و امره و به مروان دستور داد به ان یوصله الى زوجت الحسن جعد بنت الاشعث بن قیس به ما استطاع من الحیل لکی تجعل الحسن یستعمل ذلک المندیل المسموم بعد قضاء حاجته. میگه گفت این رو به امام حسن، به همسر امام حسن برسون که اون زن با هر حیله‌ای که میتونه این رو دست حضرت ده که در قضای حاجت استفاده بکنه این رو. بعد میگه خلاصه مبلغ 50,000 درهم هم به او داد و وعده داد که خلاصه به همسر یزید او رو برگزینه. اینها موارد متعددی بود که عرض کردیم موجود است مبنی بر این که امام حسن توسط معاویه و به دسیسه معاویه به شهادت رسیده. باز نکته دیگری وجود داره در بعضی از کتاب ها، مثل کتاب عیون الانباء فی طبقات الاطباء، ملاحظه بفرمایید، آقای ابن ابی اصیبه ایشون آمده یک مطلبی رو داره نقل میکنه، اون قسمتی که من کادر دورش کشیدم به نقل از تاریخ تبری. ببینید میگه و فی تاریخ تبری ان الحسن بن علی مات مسموما فی ایام معاویه، میگه امام حسن به با سم از دنیا رفت در ایام معاویه. و کان عند معاویه، میگه خلاصه نزد معاویه کما قیل، همونجوری که گفته شده چیز بود به قول معروف سم و این حرفا بود، فدست الى جعد بنت اشعث بن قیس، آمد و تصدیسه کرد که جعد این کار رو انجام بده، گفت بالاخره پول میدم همسر یزید تو رو قرار میدم. و زمانی که تمام شد کار، معاویه پول رو فرستاد اما بهش گفت که ما یزید رو دوستش داریم، نمیخوایم یزید کشته بشه. این چیزی هم که اینجا از طبری نقل میکنه و بعدم خیلی خوشحال شد که امام حسن از دنیا رفته. نقل دیگری هم هست که عرض کردم بعضی در تاریخ به عنوان قیله مطرح کردم، بعضی همونجور مستقل نقل کردم که یزید این دستی سر انجام داد کردم، این قطعا غلطه با توجه به این همه منابع تاریخی که معاویه این دستی سر انجام داده، اینکه کسی بیاد بگه یزید این کار انجام داده کاملا امر غلطیست. اما ما سند رو نمایش میدیم. در کتاب تاریخ الخلفای آقای سیوتی چاپ دار و حزم، دار و ابن حزم، ملاحظه بکنید چاپ اول 1424 هجری به چاپ رسیده در بیروت لبنان. ببینید در صفحه 154 این قسمتی که بنده رنگی کردم، میگه امام حسن در مدینه مسموم از دنیا رفتن، همسرش جعده رحمت الله علیها آمد این کار رو انجام داد، دست الیها یزید ابن معاویه، یزید دست کرد. این نقلی که حالا سیوتی میاره ذکر میکنه که بالاخره تو امام حسن رو مسموم بکن، من به همسری تو رو میگیرم. این کار رو انجام داد زمانی که امام حسن از دنیا رفت، یزید فرستاد و البته جعده فرستاد سراغ یزید، تسأله الوفا بما وعده، الوعده وفا انجام بده. ایشون گفت که ما راضی نیستیم، انا لم نرضک للحسن، ما راضی نیستیم تو همسر امام حسن باشی، افنرضاک لانفسنا، راضی بشیم زن خود ما بشی، ما این رو راضی نیستیم یا راضی نبودیم که آره امام حسن این کار انجام میده، حالا برای خود ما راضی بشیم یعنی تو ما رو خواهی کشت. این حالا نقلیه که عرض کنم آقای سیوتی اینجا ذکر میکنه که بعضی دیگر این رو قیله گفتن و همون قیله درسته، به خاطر اینکه این مسئله ثابت شده است که از معاویه صورت گرفته. خب این تا به اینجا ثابت شد که آقای معاویه ابن ابی سفیان آمد و آقای جوانان بهشت رو دسیسه کرد که کشته بشه برای اینکه جاده رو صاف کنه برای پسر شیعه، فرزند رسول خدا رو به شهادت رسوند. اینکه آقای ارعور میاد میگه طبعا اصحابش بوده اند، آخه تو یا نمیفهمی که قطعا میفهمی، مگر میشه ارعوری که ادعای مفتی بودن داره، ارعوری که ادعای علم داره، ارعوری که شبکه داره، مگر میشه این همه تاریخ رو ندیده باشه؟ ما از یک کتاب و دو کتاب نقل نکردیم، من چندین کتاب در این زمینه معرفی کردم، چندین کتاب، یعنی از 6-7 تا 8 کتاب من نقل کردم، که البته تازه ما بنای بر اختصار داریم جناب شرفی، وگرنه اگه بخوایم اینها رو یک به یک از گوشه گوشه تاریخ بیرون بکشیم خیلی موارد زیادی میشه. قطعا ارعور نارده و قطعا میخواد از معاویه دفاع بکنه برای دنیای معاویه که بهرش رو برده و تمام شده، این برای آخرت خودش رو خراب میکنه. اما سوالی من دارم از این آقا، ایشون در بخش دوم در واقع حرفهاش آمد چی گفت؟ آمد گفت آقا عرض کنم خدمت شما که طبیعتا اصحاب ایشون رو کشتن، اطرافیان ایشون بودن اینا، پس اصحاب اون حضرت بودن. خب ما میخواییم راجع به دو تا مقتول اینجا صحبت بکنیم، دو نفر که کشته شدن. ببینیم تحلیل آقای ارعور چیست؟ ایشون گفت نزدیکان اصحاب اینا میکشن. خب آقا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول از کتاب مستدرک حاکم شروع میکنم. المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، جلد سوم، انتشارات دارالحرمین. ملاحظه میفرماید بینندگان عزیز که تعلیقات ذهبی رو داره، آقای مقبل بن هادی هم زیرش مطالبی داره. اینجا ملاحظه بکنید حدیث جلد 3 صفحه 64 کتاب المغازی و سرایا، حدیث 4455. ببینید این شماره حدیث اینجاست، اینم اینجا که خطم کشیدیم آخرش. حالا در پاورقی هیچی هم نه آقای ذهبی و نه آقای مقبل بن هادی الوادعی چیزی نگفته، یعنی نه ذهبی ناصبی نه وادعی وهابی ناصبی. خب روایت چیست؟ ملاحظه بکنید، ان عبدالله، یعنی آقای عبدالله ابن مسعود، لان احلف تسعا، اگر من 9 بار قسم بخورم که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قتل، اگر من 9 بار قسم بخورم که رسول خدا کشته شده، یه کشته شدن، احب الی، برای من دوست داشتنی تر است، من ان، از این که خلاصه قسم بخورم یک بار که ایشون کشته نشد، و ذلك ان الله عز وجل اتخذه نبی و اتخذه شهید، و این به خاطر این است که خدا او رو نبی قرار داد و شهید قرار داد. ایشون داره تصریح میکنه، میگه 9 بار یک صحابیه، حاضرم قسم بخورم که پیامبر شهید شده. پیامبر اونم قتل قتل کشته شده، پیامبر کشتن. هاوا حدیثون صحیح علا شرط شیخین ولم یخرجا. میگه آقا این حدیث بنابر شروط بخاری و مسلم صحیح هست، اما اینها نقل نکرده اند. کاملا شروط بخاری و مسلم برای پذیرش روایت دارست، روایت صحیح. بریم نقل دیگر نمایش بدیم. آقای هیثمی در مجمع الزوائد و منبع الفوائد، البته ما از چاپی که بغیت الرائد هست این در واقع آمده این رو تحقیق کرده، بغیت الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای نورالدین علی ابن ابی بکر هیثمی متوفای 807 با تحقیق آقای عبدالله محمد الدرویش جلد 8 انتشارات دار الفکر صفحه ارز کنم 609 ملازم میکنم بینندگان اون صفحه 609 روایت اینجاست، روایت 14258. خب مطلبی اینجا آمده، بعد اینجا زیرش هم میگه آقا در احمد هم در این رقم آمده. خب مطلب چیست؟ لأن احلف، همون روایت تسعن، اگر من حاضرم 9 بار قسم بخورم که این که رسول خدا قتل قتلن کشته شده، احب و الیه من ان احلف، بر من دوست داشتن تر از این که سوگند بخورم 1 بار که انهو لم یقتل، که ایشون کشته نشده. و ذالک به ان الله عز و جل جعله نبی و جعله و اتخذه شهیدا. خب همون روایت. بعد آقای عرض کنم خدمت شما اعمش میگه این رو برای ابراهیم ذکر کردم، ابراهیم گفت که صحابه نظرشون بود که یهود ایشون رو مسموم کرده و ابوبکر هم مسموم شده. که اینجا در پاورقی میگه آقا عرض کنم لیس فی احمد ابدا، در احمد نیست. بعد نکته دیگه اینجا میگه آقا زیادت من احمد رقم 38 73 و 41 39 و هو مختصر رقم 36 17، میگه زیاده ای هم در اونجا داره. خب آقای هیثمی میاد میگه رواه احمد و رجاله و رجال و صحیح، به قول معروف این رو احمد نقل کرده و راویانش راویان صحیح بخاری است، سند معتبر. نقل دیگری در کتاب البدایه و نهایه آقای ابن عسیر وجود داره، جلد 9 صفحه چاپ دار و هجر ملازم میکنن محقق آقای عبدالله بن عبدالمحسن الترکی، چاپ عرض کنم خدمت حضرت عالی اول کتاب 1418 هم به چاپ رسیده و ملاحظه میکنید تمام مشخصات چاپ رو. صفحه 376 میگه و فی صحیح البخاری، میگه در صحیح بخاری آمده، البته ما امروز در صحیح بخاری این رو نمیدونیم، ظاهرا تحریف شده. ان ابن مسعود، به نقل از ابن مسعود، لقد کنا نسمع تسبیح الطعام و هو یؤکل، یعنی بین یدی نبی، ما میشنیدیم که اون طعامی که مقابل حضرت هستش این تسبیح، میگه پیامبر داشت میخورد، مقابل پیامبر بود. و کلمه ذراع الشات المسمومه، میگه این پاچه گوسفندی که خلاص مسموم بود با پیامبر صحبت کرد. و اعلمه، و به پیامبر خبر داد، به ما فیه من السم، و به پیامبر خبر داد که من مسموم هستم، صحابه هم دارن میشنون دارن میبینن هیچ کاری نمی کنن. خب سوال آقای ارعور، شما آمدی گفتی امام حسن مسموم شده، پس طبیعتا اطرافیان و اصحابش کشتن. بسم الله، پیامبر مسموم شده، صحابه هم دیدن که اون پاچه گوسفند داره میگه من مسمومم، اینجا چی میگی؟ اینجا باید به طریق اولا باید بگی اصحاب کشتن، در حالی که خودتون میای توجیه میکنید، میگید آقا یهود کشته، میای توجیه میکنید. اینجا صحابه دیدند، چرا صحابه جلو نگرفتن؟ چرا صحابه اون پاچه گوسفند رو برنداشتن پرت کنن بیرون؟ چرا این کارو نکردن؟ آقای ابن کثیر دیگه عالم شیعی نیست که این رو بگه، یک عالم اهل سنت، اتفاقا تعصب بالایی هم داره، احادیثی در فضائل امیرالمومنین هست، بعضی از این احادیث رو قلب آقای ابن کثیر قبول نمی کند، نمیخواد قبول بکنه، نمیخواد بپذیره. مثلا حدیث تیر اینجوری که یادم هست، اینجا هم داره میگه در صحیح بخاری. حالا در صحیح بخاری امروز وجود نداره، بخشش وجود داره، تسبیح تمامش هست، اما اینکه این آمد با پیامبر صحبت کرد و من مسموع تو صحیح بخاری امروزه نیست، حالا ظاهرا تحریف شده باشه، حالا بماند، ما موضوع بحثمون اون نیست، صحبت ما اینجاست که آقا پیامبر شهید شد، صحابه هم دیدند که اون پاچه گوسفند داره میگه من مسموم هستم. خب جناب آقای ارعور، اگه به استدلال شما بریم، پس اطرافیان پیامبر رو به شهادت رسوندن. البته روایاتی هم در صحیح بخاری داریم که دارویی به زور در گلوی پیامبر ریخته شد. شما خود ما اونا رو نمیخوایم بیان بکنیم، موضوع بحث ما الان اونها نیست، اون روایات، اما خود شما برو بررسی کن، شبکه‌های وهابی رو بررسی بکن، چه نتیجه میگیرید؟ خب این قیاسی که اینجا میکنه آیا حاضری اونجا هم بکنی؟ این مطلبی است که آقایون باید جواب بدن. اما بذار یک نقل دیگه جناب آقای شرفی بگم در مورد یک مقتول دیگری و بعد خدمت حضرت عالی باشم. در کتاب تاریخ الخلفای آقای سیوطی روایتی رو نقل میکنه که البته این روایت در الطبقات الکبرای ابن سعد آمده، منتها چرا من تاریخ الخلفا رو نمایش میدم؟ علتش این است که این آقا تصریح کرده که سند معتبر است، به این جهت من این کتاب رو نمایش دادم، اینه اصل کتاب طبقات ابن سعد موجوده. جلال الدین عبدالرحمن سیوطی چاپ دار و ابن حزم چاپ کرده، چاپ اول 1424 هجری قمری، ملاحظه بکنید صفحه 67. خب اینجا ما میخواییم یک مطلبی رو نمایش بدیم در مورد یک مقتول دیگری میخواییم حرف بزنیم. میگه و اخرج ابن سعد و الحاکم بسندن صحیح، با سند صحیح، ان ابن شهاب زهری، زهری اینجا نهی بود ولی اونجا زهری هست، ان ابا بگ و الحارث ابن کلده کانا یعکلان خزیره. اینا خزیره میخوردن. خزیره چی بوده؟ گوشتایی رو ریز ریز میکردن، اگر آرد میریختن رو این میشد حریره.
بله.
اگر نه گندم و اون زائده های آرد رو میریختن روش و گندم نامرغوب میریختن میشد خزیره. میگه اینا خزیره میخوردن که این اهدیت لعبی بک، برای عبی بک هدیه آورده شده بود. حارث به عبی بک گفت ارفع یدک یا خلیفه رسول الله، ای خلیفه رسول خدا دست رو بردار، والله ان فیه لسم و سنه، این سمی در این هست که به قول من تا یک سال دیگه ما رو میکشه، دست رو بردار نخور. انا و انت نموت فی یوم واحد، من و تو در یک روز میمیریم، من با این نموت فی یوم واحد در ادامه کار دارم در یکی از کلیپ هامون. فرفع یده ابوبکر دست رو برداشت، فلم یزال علی لین، اینا دیگه مریض شدن، حتی مات فی یوم واحد عند انقضاء السنه، همین که سال تمام شد تمام، هر دوشون مرگشون فرا رسید. ما اینجا حرفمون اینه جناب آقای شرفی عزیز، اینجا میگه ابوبکر مسموم شده با اون خزیره‌ای که براش هدیه آوردن، اون غذایی که آورده بودن. خب جناب آقای ارعور، با همین استدلال خودت میخوایم بریم جلو، امام حسن مسموم شده، ابوبکر هم مسموم شده، طبیعتاً شما گفتی اصحاب فرد و اطرافیانش او رو به مثلا میکشن و مسموم میکنن، اینجا نسبت به ابوبکر چی میگی؟ کی برای ابوبکر اینو هدیه آورده بود؟ اگر بگی یهود و یهود ابوبکر رو کشتن، یهود برای ابوبکر هدیه آورده بودن، آقا اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، قرآن میگه شدیدترین دشمنان مؤمنین یهودن. خب یعنی چه سر و سری ایشون با یهود داره که یهود دارش هدیه بیارن؟ ببین یه زمان جناب آقای شرفی مسلمان ها میان بدون جنگ یک غنیمتی رو از یهود میگیرن، مثل فدک. خب معلومه زوره، شمشیره، مجبور طرف میگه آقا منو خونم و نریز، این غنیمت مال تو. اما این زمان رابطه دوستیه. این که آقایون میان میگن نمیدونم زن یهودیه برای پیامبر یک چیزی آورد، حالا هدیه یا غیر هدیه یا برای ابوبکر، ما قبول نداریم این رو، معنا نداره. پیامبر که با یهود سر و سری نداره. حالا ما نسبت به ابوبکر کار نداریم، ما حرف نمیزنیم، من نسبت به پیامبر عرض میکنم، ما قبول نداریم پیامبر هدیه براش آورده باشه. اما ما میخوایم با استدلال همین آقا بریم جلو. میگیم آقا تو گفتی هر کسی رو سم بش بدن این اطرافیانش کشتنش. خب بسم الله اینجا چی میگی؟ اگه بگی یهود هدیه اینجا داره که اهدی یتل ابی بکر هدیه آورده شده بود. اگه بخوای بگی یهود هدیه آوردن، آقا قرآن میگه یهود بدترین دشمنه، مگه میشه؟ ما کی هدیه آورده بود اینجا؟ آیا اصحاب و اطرافیان و داخل خونه و خلاصه اینا بودن؟ کی بود؟ با همون اسم هر جواب اینجا میدی. ما مثلا ما واسه میگی ما اومدیم گفتیم معاویه چطور بوده داستانش. این مسئله در مورد ایشون وجود داره. عرض کنم خدمت شما ما نقل های دیگری هم داریم که خدمت شما بگم که من روایاتی داریم که اینها آمدن مثلا آقای به قول معروف کعب الاحبار ظاهرا اینجوری که یادم هست به عمر میگه تو میمیری مثلا سه روز دیگه میمیری و فلان این حرفا کشته میشی. خب اگر بگی به قول معروف اطرافیان کشتن، خب این جریان چی میشه؟ حالا شما میگید آقای ابولؤلؤ کشته، خب ابولؤلؤ کی تحریک کرده؟ اطرافیان تحریک کردن، غیر اون بوده. اینا مواردیه که شبکه‌های بهایی باید پاسخ بدن.
خیلی ممنونم از شما. دیدیم که ادعای آقای ارعور کاملا مخالف تاریخ هست و ایشون تاریخ رو تحریف کردن به خاطر دفاع از معاویه، ولی خب بسیاری از مورخین به صورت جزمی یا روایاتی رو نقل کردن در کتبشون که عامل اصلی شهادت امام حسن علیه السلام معاویه ابن ابی سفیان بود و او بود که توطئه ای رو شکل داد و صورت داد تا امام حسن علیه السلام به شهادت برسند و مسموم بشن، و خب دنبال این بود طبیعتاً معاویه که همه موانع رو از جلوی راه خودش برداره، هم برای حکومت خودش و هم برای حکومت پسرش. اما یک کلیپ رو می‌خوایم ببینیم که خیلی جالب هست و مجموعه ای از جوانهای خوش‌ذوق و با استعداد عراقی در راهپیمایی اربعین یک کار خیلی جالبی رو انجام دادن، یعنی یک همفکری کردن و به نتیجه رسیدن که یک کار رو انجام بدن که خیلی جالب هست و عکس العمل مردم و نتیجه ای که در نهایت ما میرسیم بهش بعد از مشاهده این کلیپ نتیجه کاملا خوبی هست برای ما و طبیعتا ناگوار برای دشمنان اهل بیت علیهم السلام. و حالا با هم دیگه ببینیم کلیپ رو، با دقت دنبال بفرمایید و بعد از مشاهده این کلیپ در خدمتتون خواهیم بود.
راح نسوي تجربة جديدة بطريق نجف كربلاء طريق يا حسين، خليكم ويانا وخلي نشوف هاي التجربة. تنزل التيشيرت زين حتى لا تبين. هذا أي شيء يكون ما يبين منا. تمام. راح تروح لهم وقول لهم السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مثلا منو أبو الموكب، راح تسأل على أبو الموكب راح يقول لك أنا جاب أريد أصلي عادي. هو راح يقول لك يصلي عادي، يقول له بس انا من اهل يعني اهل العامه من اهل السنه عادي اصلي هنا لو مو عادي وتصلي طبيعي. حاليا احنا وراء عادل مباشره راح يتوجه لاول موكب ونسوي هذه التجربه انه عادل يكون من طائفه ثانيه ومن مذهب ثاني بطريق يا حسين، خلونا نشوف شنو رده فعل الناس. حاليا توقفنا وهي اول موكب وعادل وصل للموكب، متشوقين كل شيء هواي نشوف شنو ردة فعل الناس بعد ما يعرفون انه عادل من مذهب وطائفه ثانيه.
بلا زحمه بيها مجال اصلي هنا؟
بيها مجالات
بس لا فد اكو فد قطيه بلا زحمه. انا من السنه وارد اصلي هناك.
ماكو نعم مقر يا ناصر على راسك.
الله يسلم راسك.
تفضل عمك.
جدا ممنون. شكرا 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 شكرا.
عادل
العادل حاليا موجود بوحدة من المواكب بهذا الموقف بالتحديد، وحاليا هو يقيم الصلاة.
تسمحون لنا نصلي هنا ولا زحمة؟
الله يسلمكم.
بس اكو فت قضية، انا من اهل السنة يعني، فماكو مشكلة. انا من اهل السنة يعني، ارد اصلي هنا. الله يسلمك، الله يحفظك، جدا منه. شكرا. لا شكرا.
السلام عليكم.
السلام عليكم. اهلا وسهلا. الله
يرحم
الوالدين. بس انا من السنة يعني.
الله
يسلم.
الله العظيم.
عادل، وايضا شفنا ردة فعل اصحاب المواكب. هي رسالة لكل الوسائل اللي تحاول انه تسوها الصورة الحقيقية للتعايش بين المذاهب والاديان داخل العراق. وايضا بالنسبة لكم اللي شفتوا الفيديو، تعليق لكم بعد ما شفتوا الاشياء اللي صارت.
بسیار خوب، کار خیلی جالبی بود. هم فکری چند جوان شیعه عراقی و یکیشون نقش یک اهل سنتی رو اجرا کرد و بازی کرد که میرفت سراغ موکب ها و اونجا میگفت من میخوام نماز بخونم ولی اهل سنت هستم، و خب طبیعتاً به شیوه اهل سنت اینجا نماز میخونم. و دیدیم که عکس العمل صاحبان و مسئولان موکب ها چی بود و چه جوری برخورد میکردن. این همون اخلاق اهل بیت هست که به شیعیان یاد دادن و مصداق حقیقی کون و لنا زینا. حالا مقایسه بکنید با افرادی که جلوی گروه ها و دستجات و راه در واقع راننده ها رو می گرفتن و ماشین ها رو سوال می کردن که شما شیعه هستی یا غیر شیعه، و اگر شیعه بود او رو به قتلگاه می بردن، ذبح می کردن و می کشتن و شکنجه می کردن. یک طرف اخلاق اهل بیتی، یک طرف اخلاق حالا اموی، یزیدی و اخلاق معاویه و اتباع معاویه. این دو اخلاق در طول تاریخ در کنار هم و این دو مکتب بوده است تا به امروز هم هست. حالا جدای از این که بسیاری از اعضای اهل سنت حاضر میشن و به این راهپیمایی میرن و در اون شرکت میکنن هر ساله، و قطعا از اونها هم شما بپرسید که چطور برخورد کردن با شما، آیا به خاطر اینکه اهل سنت بودید اومدن با شما بد برخورد کنن، بگن شما حق ندارید اینجا حاضر بشید، یا اینکه کاملا خلاف این بود، در پذیرایی ها و برخورد ها هیچ فرقی نمیگذاشتن بین اهل سنت، شیعه، مسیحی حتی و سایر ادیان و حتی افرادی که قائل به هیچ دینی نیستن. همین امسال هم بود بعضی از کلیپ هایی که افرادی که لائیک بودن حاضر شده بودن در این راه پیمایی. از هر کدوم از اینها شما بپرسید که رفتار و برخورد با شما چطور بود، خود اونها پاسخ خواهند داد و مقایسه کنید به هر جهت، یا افرادی که با حجاج بالاخره چطور برخورد کرده اند، به خصوص در سالهای اخیر، و حجاج رو در حقیقت به قربانگاه برده اند و باعث شهادت اونها شدن. اینها بالاخره دو مکتب هست، مکتب اهل بیت، غیر مکتب اهل بیت. غیر مکتب اهل بیت طبیعتا نقطه مقابل اخلاق علوی و اخلاق محمدی هست. در خدمتتون هستم استاد حسین، اگر توضیحی دارید قبل از اینکه کلیپ بعدی رو هم ببینید، از زبان شما هم بالاخره اگر شرحی دارید در مورد این کار جالبی که انجام دادن چند جوان خوش‌ذوق و خوش استعداد و برخوردها با افراد مختلف، حالا در این کلیپ با یک کسی که نقش اهل سنت رو بازی می‌کرد.
ببینید طبیعتاً این برخوردی که انجام شد، چون اون فردی که مقابل این عالم وایساده، اون که نمیداند که این مثلا اهل سنت هست یا نیست، اون نشان دهنده اون محبت علوی، اخلاق علویه که در شیعیان آقا امیرالمومنین علیه السلام نموداره، که اینها به قول معروف فرقی براشون نمی کنه طرف مقابلشون شیعه باشه یا اهل سنت باشه یا مسیحی باشه یا هر دینی داشته باشه. اینها مهمان نوازن، اینها این اخلاق رو از آقا امیرالمومنین، از آقا امام حسین علیه السلام به ارث بردن. ما روایتی داریم که بنده در همین ایام ویژه برنامه در خدمت از داری که بودم قرائت کردم، که آقا امام حسین علیه السلام با اهل نینوا شرط کرد که 3 روز بعد از ظاهرای ما پذیرایی بکنید، اون زمان قبر من رو بهشون نشون بدید. خب اینها برگرفته از همون روایاته، برگرفته از همون تعالیم این برخوردهایی که این عزیزان دارن. البته حالا این جوان خوش ذوق نقش اهل سنت رو بازی کرد، ما مواردی رو نمایش دادیم، علمای اهل سنت در این طریق بودن، که آمد یک عالم اهل سنت هم گفت اینا سلفی نیستن، اینا علفی هم، این آقایون وهابی. بنابراین اکرامی که از اینها صورت میگیره، در واقع از ناحیه این عراقیان عزیز یا از ناحیه ایرانیای محترمی که اونجا موکب دارن، اونها نسبت به اهل سنت یا سایر مذاهب و مکاتب دیگر، این ناشی از اون تعالیم اهل بیت علیهم السلام.
خیلی ممنونم از شما. حالا با هم دیگه بریم کلیپ بعدی رو هم ببینیم که در موضوع برنامه و متناسب با این ایام هست، در مورد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ادعای یکی از کارشناسان، به اصطلاح البته کارشناسان وهابی، و انشالله در خدمتون خواهیم بود.
قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي النزاع، فقالوا ما شأنه أهجر؟ هذا الحديث العظيم فهم منه قوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يوصي لعلي بالخلافة، ولا شك ولا ريب أن هذا غير مراد. هذه الوصية ليست من الأصول ولا من الكليات ولا من الثوابت ولا من الفرائض والواجبات التي تحتاجها الأمة، إذ لو كانت كذلك لبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوضحها النبي صلى الله عليه وسلم.
خب به اصطلاح یکی از کارشناسان وهابی ادعای عجیبی رو کرد بعد از اینکه بخش‌هایی از حدیث رضیت الخمیس رو ایشون خوندن از زبان و نقل ابن عباس صحابی جلیل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بعد گفتن حالا این وصیت اصلا مهم نبود، چیز خاصی رو نمیخواست پیامبر بگه، نه امر واجبی بود نه امری از اصول عقیده و دین و مذهب بود، اصلا موضوع مهمی نبود، اگر مهمی بود پیامبر میگفت و همین که نگفت پیامبر یعنی اصلا اهمیت نداشت. این ادعای یک وهابی هست در مورد حالا روایتی که نقل شده خود ابن عباسی که از ناقلین اون قضیه اون داستان هست در روزهای پایانی عمر شریف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. می‌خوایم ببینیم استاد روسیز آیا واقعا حالا بعد از اینکه ایشون این روایت رو این حدیث رو خوند و این شرح رو داد که اصلا مهم نبود این وصیت، آیا واقعا مهم نبود و اصلا پیامبر نمیخواست مثلا در مورد وصایت باز تأکید کنه و مکتوب کنه وصیتی رو، یا اینکه نه حالا یه چیز عادی بوده، یه توصیه خیلی پیش پا افتاده‌ای بوده پیامبر می‌خواست بهش اشاره کنه ولی حالا دیگه شرایط مهیا نیست، اشاره‌ای هم نکرد پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینکه ایشون اومد ادعا کرد که آقا بله هیچ مطلبی نبوده، چیز خاصی نبوده، این یک حرف بی ربطیه ایشون داره میزنه. ببینید ما در قرآن چی داریم؟ در قرآن میفرماید ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی پیامبر گفت گوش بدید، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، آقا از خدا اطاعت بکنید، از رسول اطاعت کنید، از اولی الامر اطاعت بکنید. ما در علم اصول بحث میکنیم امر ظهور در چی داره، یعنی وجوب، مگه یه قرینه یه چیزی باشه که بالاخره مثلا استحبابی چیزی ازش فهمیده بشه. وقتی داره امر میکنه میگه اطیع، او باید اطاعت بکنه. و علاوه بر این که اینجا صحبت هدایت امته، من اول روایت رو خدمت بینندگان عزیزمون نمایش بدم و بعد پیرامونی صحبت بکنم. ببینید کتاب صحیح البخاری چاپ دار ابن کثیر چاپ اول 1423 هجری به چاپ رسیده در دمشق یا در بیروت هم دفتر داره این انتشارات، ملاحظه بکنین صفحه 41 کتاب العلم دقت بکنین، میگه لما اشتد به نبی، روایت صفحه 41 روایت 114، لما اشتد به نبی وجعه، زمانی که اون بیماری پیامبر شدید شد، حضرت فرمودن اتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلو بعده، یه نوشت افزار برای من بیارید که چیزی برای شما بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. آقا صحبت هدایت و گمراهی مردمه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر از رو هوا هوس صحبت نمی‌کنه، هر چی بگه وحیه. شما یا باید این رو دایره‌ش رو مطلق بدانی، یعنی پیامبر هر سخنی از دهانش بیاد بیرون منشأ وحیانی دارد به طور کل، یا اقلش دیگه حد اقل به قول ما طلبه‌ها قدر متیقنش چیه؟ این که صحبت‌هایی که بخواد در امور دین بکنه منشأش وحیانیه.
بله.
اینجا داره میگه آقا چیزی نیستم که گمراه نشوید، یعنی صحبت هدایت و زلالت مردمه، هدایت و گمراهی مردمه. کدومش؟ گمراه میخوام نشید. یعنی چی؟ یعنی پیامبر چیزی فرموده است که وحی است. حالا این کارشناس وحی میگه نه اصول بود نه فروع بود. آخه مگه تو میفهمی؟ تو میخوای برای پیغمبر تعیین تکلیف کنی؟ خب حالا ادامه بدیم. میگه قال عمر ان النبی قلبه الوجع، عمر گفت پیامبر درد تش قلبی کرده، یعنی گویا نعوذ بالله نمیفهمی چی میگه. و عندنا کتاب الله هست، منا قرآن هست، بسه. خب خود قرآن میگه اطیع الرسول، خود قرآن میگه اولی الامر، خود قرآن میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و امثال این آیات، یعنی چی قرآن کافیه؟ خب پیامبر خب ادامه میده میگه فختلفو، اختلاف کردن، و کثر اللغت، و کثر اللغت، این خلاصه جدال بالا گرفت. قال قومو انی، بلند شید برید بیرون، لا ینبغی عندی التنازع، آقا نزد من رسول خدا دعوا جا نداره. ببینید حضرت ناراض، قومو انی برید بیرون، بیرونشون کرد اینا رو. اگر اصول بود یا فرو بود پیامبر باید میگفت. یعنی چی دیگه؟ چطور بگی که توی وهابی بفهمی؟ چطور بیان بکنه که توی وهابی متوجه بشی؟ خب ابن عباس اومد بیرون گفت ان الرضیه کل الرضیه ما حال بین رسول الله و بین کتابه، تمام مصیبت ها از اونجا شروع شد که بین رسول خدا و بین نوشتنش، نوشت افزارش و اون چیزی که مخواستن ایسه حائل شدن نذاشتن. یعنی انقدر یک مسئله عمیق و بزرگ است که این صحاب میفهمد که آقا تمام مصیبت ها از اینجا شروع شده. دیگه چجور باید پیامبر بگه، چطور باید صحابه بگن که شما وهابی ها بفهمید؟ این یک نقل. نقل دیگری در همین کتاب بخاری، کتاب المقاضی، صفحه 1087 ملاحظه بکنید، روایت 4432. آقای ابن عباس لما حضر رسول الله، زمانی که رسول خدا در حالت احتضار بودن و ولبیت رجالون، مردانی در خانه بودن، حضرت فرمودن هلمو برای من بیاورید اکتب لکم کتابن لا تزلو بعده، آقا چیزی بیارید که من چیزی براتون بنویسم که گمراه نشید. بعضیا گفتن ان رسول الله قد غلبه الوجع، همون عبارت عمر،
بله،
و عندكم قرآن هست اونو. فاختلف اهل البيت، اختلاف شد، واختصموا، اینا جنگ و دعوا شد و اینها. فمنهم من یقول، بعضی هم گفتن آقا قربو یکتب لکم کتابا لا تضلوا، بابا چیزی بیارید بنویسید حضرت که گمراه نشید. فمنهم من یقول غیر ذلك، یه دمی گفتن نه. فلما اکثر اللغو والاختلاف، زمانی که این سخنان بیهوده بعضی ها زیاد شد و به قول اختلاف شد، حضرت آمدن قوم. معلومه سخن بیهوده به کی برمیگرده؟ اونی که میگه دستور پیغمبر را انجام بدید، که اون بیهوده نمیگه، که لغو مال اونه که داره مخالفت میکنه. حضرت آمدن بلند شید، آقا بلند شید. قال عبید الله فکان یقول ابن عباس، آقای عبید الله ابن عتبه میگه، میگه ابن عباس همیشه میگفت ان الرزیه کل الرزیه، مصیبت تمام مصیبت، ما حال بین رسول الله و بین ان یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلاف ملغته، میگه تمام اینها این مصیبت ها از اون جایی شروع شد که حائل شدن بین رسول خدا و بین اینکه برای اونها نامه رو بنویسه برای اختلافات اونها و مشکلات اونها، همه مصیبت ها اینجاست. باز در نقل دیگری داریم، جناب آقای شرفی عزیز در کتاب الجهاد و سیر بخاری صفحه 752 در همین چاپ دار ابن کثیر، باب و جوائز الوفد، باب و جوائز الوفد، میرسه به اینجا که آقای ابن عباس میگه یوم الخمیس، و ما یوم الخمیس، روز پنجشنبه، و چه روز پنجشنبه بود؟ ثم بکا حتی خضب دمعه الحصباء، ابن عباس به قدری گریه کرد که اشک چشمانش ریگها رو خیس کرد. ببین اینقدر درد بالاست که یک صحابی اینجوری گریه میکنه. خب فقال، شروع کرد صحبت کردن، اشتد به رسول الله وجعه، آقا بیماری پیامبر شدید شد یوم الخمیس، روز پنجشنبه، و بعد حضرت فرمودن که اتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده ابدا. ببینید خیلی عبارت سنگینه، یه چیزی بیارید من بنویسم که لن تزلوا، لن نفی ابده، یعنی هرگز بعد از اون گمراه نشید. باز برای تأکید کلمه ابدا هم میاره، هرگز به هیچ عنوان تا ابد گمراه نشید. یعنی مسئله بسیار 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 مهمه. خب فتنازع و دعوا، حضرت فرمودن لا ينبغي ان يتنازع، فقالوا هجر رسول الله، گفتم پیغمبر داره هزیون میگه، العیاذ بالله، نعوذ بالله. شما ببینید حالا بعضی اومدن درستش بکنن، گفتن حجر رسول الله، پیغمبر هزیون میگه، یعنی چی اصلا معنا داره اینجا ما اینو اینجوری حتی استفهامی اصلا چیزی به مخیله کسی بگنجه،
حتی استفهامش هم اهانته.
آقا پیغمبر داره میگه چیزی بیارید من بنویسم که هرگز گمراه نشوید. آقا پیامبری که خدا در موردش گفته ما آتاکم رسول فخذوا، پیامبری که خدا در موردش گفته اطیع الرسول، پیامبری که خدا فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا، که در قرآن فرموده. اینی که خداوند در مورد این طور فرموده که کسی حق نداره زیر حرفش بزنه، یا مثلا فلا و ربک لا یؤمنو حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، یک همچین آیه‌ای هم دارم، اگه درست تلاوت کرده باشم، میگه اینو اصلا ایمان نمیارم تا اینکه شما رو حکم قرار بدن در اختلافات، در مشاجرات. آقا اینجا آیا مشاجره ای شد یا نشد؟ به حدی مشاجره شد که داره که اختصامون نشون دادن به حدی مشاجره که پیامبر گفت آقا بلند شید برید بیرون از جلو چشم دور شید. خب میگه آقا ایمان نداره کسی که مگر اینکه پیامبر رو در واقع حکم قرار بده. خب اون کسی که داره میگه امر امر رسول الله هست، این که معلومه تابع پیغمبره. خب این یعنی چی؟ این روایت چی داره میگه اینجا؟ مسئله مهم نبود آقای وهابی که این حرفو میزنی؟ حضرت سلام دعونی آقا بلم کنید. فالذی انا فیه خیر من متدعونی الی من متدعونی الی، این چیزی که من خودم توش هستم بهتر از اینکه شما منو دعوت میکنید بگو. بعد خلاصه سه تا مسئله رو اینجا فهمیدم. خب این روایت بخارید. ما اصلا اگه فرض کنید آقا هیچ تحلیلی نداشته باشیم، اصلا نمیخوایم حجر رو معنا کنیم، حالا نمایش میدیم سندش رو در مورد معنای حجر، ما اینا رو نمیخوام. اصلا همین روایت بخاری آقا بینندگان خودتون قضاوت کنید مهم هست یا نیست. خب این آقای وهابی میگه نه آقا چیز خاصی نبوده. بعضیا میگن آقا این بحث خلافت و بحث جانشین، نه اینجوری نبوده. ببینیم علمای اهل سنت چی میگن در این زمین. من از چند تا از چهار کتاب مخانامه شدم، سه تا از این چهار کتاب شروع بخاری هن. اولم از معتبرترین شروع میکنم، یعنی آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری. فتح الباری چاپ دارالمعرفه جلد اول، محققین نامشون کاملا واضحه، بیروت لبنان چاپ شده. ببینید صفحه 209 اینجا چی نوشته. میگه برخی گفتن اراد ان ینص علی اسام الخلفاء بعده، اصلا پیامبر می‌خواست نام خلفای بعد خودش رو بنویسه. حتی لا یقع بینهم الاختلاف، اختلافی نشه. قاله سفیان بن عیینه، سفیان بن عیینه میگفت. سفیان بن عیینه میدونه چه جایگاهی داره؟ سلام آقای شرفی، من تقریبا بیش از 10 سال قبل مطالعه میکردم، تحقیقاتی داشتم انجام میدادم، یه جمله دیدم که فکر میکنم اینجوری که یادم میاد ابن حبان در مورد سفیان بن عیینه گفته بود. گفته بود ببین یه ماجرا اینا دارن در روایتشون خیلی هم زیاده، بهش میگن تدلیس، یعنی دستکاری در متن یا در سند. آقایی که حتی شعبه میگه این برادر کذب تدلیس، یا جملات دیگه داره میگه که حالا من دیگه نمیخوام وارد اون بحثشم. آقای ابن بان میگفت آقا اگر احدی رو قرار بود شما تدلیسش رو قبول کنیم، مال سفیان بن عیینه رو قبول میکنیم، چون خیلی شخصیت بزرگیه از نظر آقایون. سفیان بن عیینه میگه آقا میخواست اسامی خلفای بعد خودش بنویسه که اختلاف نش. خب بریم کتاب بعدی، کتاب عمدت القاری آقای عینی. عینی در عمدت القاری در جلد دوم چاپ دارالفکر، ملاحظه بفرمایید عزیزان، صفحه 171 میگه آقا دو تا احتمال داده شده. یک، اراده، ایشون اراده کرد که چه کار بکنه، ان ینص علی الامامت بعده، مخواست امامت رو بنویسته، امامت برای خودش رو، که فتنه های عظیم مانند جنگ جمل و صفین پیش نیاد. خیلی مهمه این عبارت ها، نمیگه جنگ رده، نمیگه فتوحات، میگه جنگ جمل و صفین. امامت کیو مخواست بنویسه که جنگ جمل و صفین پیش نیاد؟ خیلی واضحه، امامت آقا امیرالمؤمنین میشه. چیز غیر از این میفهمید؟ چرا میاد جنگ جمل صفین؟ صحابه به جنگ کی رفتن؟ امام برحق. پیامبر میخواست اینو بنویسه. اصل جنگ جمل صفین که پیامبر به حضرت دستور داده بود، امرت به قتال ناکفین و القاصدین و المارقین با سند معتبر. یا این که میگه که ای به زنانش رو میکنه، میگه شما یا کن نه، شما نباشید از اونایی که در هوعب میرید، اینا همه که گفته شده. این که عمار و فئه باقی میکشن، نه همه گفته شده. خود این عالم اهل سنت معلوم فهمیده آقا این میخواست این فتنه های مثل جنگ صفین و جمل پیش نیاد، میخواست اسامی امامت بعد خودش رو میخواست بنویسه، یعنی علی بن ابی طالب. بعد میاد میگه وقال سفیان بن عیینه، سفیان بن عیینه گفته اراد ان ینص علی اسام الخلفاء بعده، میخواست اسامی خلفای بعد خودش رو بنویسه که اختلافی پیش نیاید. ملاحظه بکنید این چیزی که اینجا آمده. خب نقل دیگر، بریم سراغ کتاب ارشاد الساری آقای قسطلانی. قسطلانی هم شرح سوم. پس فتح الباری رو نمایش دادیم، عمدت القاری رو نمایش دادیم، حالا بریم سراغ قسطلانی. ارشاد الساری شهر سعی بخاری جلد اول، ملاحظه بکنن بینندگانمون این خورده ریز این خطها، ببینید اینجا، اینجا هم شعر حالی از آقای قسطلانی آورده. بعد میگه این چاپ هفتم هست در مطبعه الکبرى امیریه در بولاق مصر به چاپ رسیده، سال 1323 هجری قمری. در صفحه شماره 207 از جلد اول ببینید همین روایت رو میاره. اینجا دیگه نمیگه این قول اون قول،
بله.
میگه چی؟ میگه آمر رو پیامبر دستور داد، اینکه میگه اکتب لکم، دستور داد که چه کار کنه، بالجزم محکم امر کرد، دستور داد که کتابی بنویسم که فیه نص علل ائمه بعدی، برای شما ائمه بعد خودم مشخص کنم، یا مهمات احکام رو بگم. یه یای اینجا میذاره که یا مهمات احکام، و احکام که گفته شده بود دیگه، نمازی که عمود دینه گفته شده بود، روزه گفته شده بود، این دیگه معنا نداره، بحث امامت بود، این رو حضرت میخواست بیان بکنه. خب این سه تا کتاب، کتاب چهارم مال آقای احمد امین مصریه، کتاب یوم الاسلام، ملاحظه بکنید احمد امین نوشته، بله صفحه 40 و ظاهرن 2 باشه، یه مقدار اینجا خراب شده، اینجا 42 باید باشه. خب ملاحظه بکنید، قد اراد رسول الله، رسول خدا اراده کرده بود در بیماری که از دنیا رفت، اینکه تعیین بکنه من یلی الامر من بعد، تعیین بکنه کی بعد از خودش خلافت رو باید به عهده بگیره. لذا آمد این روایت رو گفت، این روایت رو میاره که بعد هم میگه عمر گفت، پیامبر درد برش غلبه کرده. ملاحظه بکنید پیامبر میخواست تعیین بکنه. خب اینم این کتاب. اما جناب آقای شرفی، من یک اشاره‌ای هم به معنای حجره داشته باشم، البته ما کلیپ‌های دیگه هم داشتیم که متأسفانه فکر نمی‌کنم برسیم با این وضع به این کلیپ‌ها. من چند تا کتاب رو نمایش میدم. یکی کتاب النهایه آقای ابن عسیر. ملاحظه فرمایید بینندگان عزیزمون، النهایه فی غریب الحدیث والاثر جلد پنجم المکتبة الاسلامية چاپ کرده، صفحه 245. اینجا میاد بحث میکنه، میگه آقا احجره فی منطقهی، وقتی میگن آقا مثلا احجره فی من، مثلا یا احجره یا احجره، یعنی چی؟ احجره یهجر احجارن اذا افحشه، زمان که بیرفت، حرف بیرفت بزنه. خب حجره یهجر حجرن اذا خلط فی کلامی و اذا هدا، آقا زمانی که قرقاتی حرف بزن، زمانی که هزیون بگه میگن حجر. آقا من نمیفهمم جناب آقای شرفی عزیز، کجای کلام پیامبر به هزیون میخوره؟
اساسا حتی اگر همون غلبه درد رو هم در نظر بگیم، آیا کسی که درد به او فشار بیاره میخواد چیزی بنویسه یا میخواد راحت تر باشه اتفاقا؟
بله، وقتی داره میگه آقا من مثلا اگه درد بشه خب میگه راحت دراز بکشم دیگه.
بله.
وقتی داره میگه آقا یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشید، خب آقا من بینی و بین الله، ببین مثلا کار به فردش ندارم، کار به دعواش ندارم، با هیچ کار ندارم، بینی و بین الله به عنوان یک آدم دلسوز، به عنوان یک کسی که سوال بینی و بین الله برام پیش میاد، سوال خدا وکیل، این جمله ای که حضرت فرمودن، گفتن آقا یه چیزی بنویسم که هیچ کسی گمراه نشه، بینی و بین الله، این کجاش به حرف بی ربط میخوره که یکی سی بیاد بگه درد درش غلبه کرده، یکی بگه داره هزیون میکنه، کجاش به حرف بی ربط میخوره؟ آقا من دارم میگم چیزی بنویسم که گمراه نشید. خب آقا که اصلا من نمیفهمم، واقعا من تو کتم نمیره، این کجای این به این حرف میخوره؟ خب این آقای ابن عسیر، ابن عسیر در صفحه 245 این مطالب رو میگفت، در صفحه 246 هم مطالبی داره. بعد ببین شما اینجا رو همون حدیث رو میاره، میگه در حدیث مرض نبی، در حدیث بیماری پیامبر، گفتن ما شأنه احجره ای اختلاف کلامه به سبب المرض، یعنی پیامبر کلامش داره پس و پیش میشه به سبب بیماری، یعنی هل تغییر کلام بختلط لعجل ما به المرض، یعنی آقا نعوذ بالله آیا تغییر کرده کلام پیامبر و قاطی کرده پیامبر نعوذ بالله به خاطر مریضی؟ بعد میگه این دیگه بهترین چیزیه که میشه گفت، ولا یجعل اخبارا فیکون اما من الفحش او حزن، دیگه خیلی این خوبه دیگه، اگه ما خبری دیگه نمیخوایم بگیم حجر رسول الله که این بشه فحش و حزیون. این استفهامیه، یعنی پیامبر نمیدونم کلام چرا پسیش میشه، پیامبر قاطی کرده نعوذ بالله، معنیش اینه دیگه. آقا یا میگی آقا طرف داره فحش میده و حزیون میگه، یا میگی راستی قاطی کرده. آقا شما هر چی میخوای احسنم، آقا هر چی میخوای توجیه بکن بکن، خب هر چی میخوای بگی، میگه قائلش هم نام قائلش هم میبره اینجا، هر چی میخوای توجیه بکن. کجای این حرف به حرف کسی میخوره که قاطی کرده باشه؟ سر و تهش رو نگاه کنید، انصاف داشته باشیم، انصاف داشته باشیم، تعصب بذاریم کنار. اصلا آقا فرض کن آقا نستجیر بالله آقا نشی انسان، یه فرض کن آقا یه آدم لایکی میخواد بیاد اینو بررسی بکنه، خب نگاه کنید کجاش میخوره به جمله کسی که قاطی کرده. صحبت هدایت ضلالت. آقا شأن پیامبر این هست یا نیست؟ این هست. آقای ابن منظور در لسان العرب چاپ دار المعارف این رو چاپ کرد، صفحه 4618 زیل واژه حجر. ببینید قال و قال فیه قولا قبیحا و قال حجر و بجرا و حجرا و بجرا. زمانی که میگن حجر این حرف زشت بی خود، والحجر الهذیان، حج یعنی هذیان، خب حجره یهجرو حجرن بالفتح، یعنی حجره بخون. این یعنی چی؟ اذا خلط فی کلامه و اذا هذا، زمانی کسی که قطی بکنه کلامش رو و هزیون بگه. از اضافه فرمان ممنونم. خب ببینید این چیزی که اینجا آمده در این معنا، خب ایشون میگه آقا مطلب مهمی نبوده، خب تو میخوای تشخیص بدی مهم بوده یا نه؟ یا شارع مقدس خدایی که این رو تایید کرده، اگر نستجیر و بلا نستجیر و بلا، شما یک لحظه هذیان برای پیامبر تصور بکنی، این اطیع الله و اطیع الرسول معنا پیدا نمی کنه. خداوند آمد مطلق گفت اطیع الرسول. اگه قرار بود یک جایی خدا بیاد استثناء بکنه، خب می گفت آقا اطیع الرسول الا زمانی که مریضه، اینو می گفت دیگه.
بله.
خب چرا اینو نگفت؟ وقتی که پیامبر میفرماید که من هر چه بگم وحیه، این اتبع الا ما یوحى الی، هر چی من بگم وحیه، وقتی این رو بگه یعنی چی؟ یعنی آقا دیگه مریضی چیز نداره برای من کلا دارم وحی میگم، منشأ وحیانی داره حرفای من. اینجا که صحبت هدایت و ضلالت مردمه، اون وقت این آقای وهابی میاد میگه نه آقا این مطلب مهمی نبوده و فلان نبوده و بیسار نبوده و تو چی میخوایی تشخیص بدی؟ این هم نسبت به این مسئله من گمان نمی کنم به کلیپ های دیگه میرسیم،
بیشتر از 2-3 دقیقه ما دیگه فرصت نمیم، 2-3 دقیقه.
خب من یک جنبندی بکنم، البته ما کلیپ هایی در مورد آقای امام رضا علیه السلام داشتیم با توجه به اینکه شهادت امام رضا بود این ایام و یعنی در پیش داریم شهادت آقای امام رضا رو، و عرض کنم در مورد آقای امام حسن هم باز بعضی کلیپ های دیگر رو داشتیم که حالا انشاءالله اینا رو من موکول میکنم با شرط بودن حیات و توفیق برای جلسات آینده و هفته بعد انشاءالله اون دو کلیپ رو. اما یک جنبندی بنده اینجا انجام بدم خدمت بینندگان عزیز و ارجمندمون. آقای ارعور آمد گفت آقا امام حسن مسموم شده، اما طبیعتا اطرافیانش مسمومش کردن، اطرافیان فرد رو مسموم کرد که ما اومدیم ثابت کردیم نه خیر آقا اطرافیان نبوده و معاویه بوده. تو بعضی نقلات سریع آمده بود که معاویه مسموم کرده، تو بعضی نقلات آمده بود نه معاویه دستیسه کرده که جعده مسموم بکنه، این ثابت شد. تو یک نقل ضعیفی هم بود که یزید دستیسه کرده، ولی خب عرض کردیم اون نقل در مقابل این همه نقل تاریخی توان ایستادگی نداره و معاویه بوده که این کار انجام داده. نکته دیگری که آمدیم بحث کردیم، گفتیم آقا شما میگی هر کسی که شهید بشه طبیعتاً یعنی مسموم شده اطرافیانش رو شهید کردن، ما آمدیم گفتیم آقا رسول خدا شهید شدن، حتی ابن مسعود میگن حاضرم نه بار قسم بخورم که قتل قتل ایشون کشته شده، یا حتی ابن مسعود میاد میگه آقا ما دیدیم که اون ذراع مسمومی که مقابل پیامبر بود شروع کرد صحبت گفت من مسمومم، صحابه نگاه میکردن گفت آقای ارعود اگه این باشه خب اینجا چی خواهی گفت شما، شما چی اینجا میگی؟ اینو نمونه دیگه آمدیم از کسی گفتیم که مرده و با سم هم طبق روایت آقایون با سند صحیح نمایش دادیم در کتاب آقای سیبدی که از طبقات ابن سعد نقل میکرد و تصریح میکرد که سند صحیح که آقای ابوبکر مسموم شده. گفتیم آقای ارعود شما هر اینجا چی میگی؟ اگر امام حسن رو میگی مسموم شده طبیعتا اصحابش او رو مسموم کردن، خب اینجا هم ایشون مسموم شده به نقل شما، خب ایشون رو کی مسموم کرد؟ این در مورد کلیپ آقای ارعور بود. مطلب بعدی در مورد حدیث قرطاس بود که این آقای وهابی میگفت نه آقا چیز مهمی نبوده، نه اصول بوده نه فروع بوده، اگه اینجوری بود پیغمبر بیان میکرد، که ما روایت رو نشون دادیم، دعواها رو گفتیم طبق چیزی که تو منابع برادران اهل سنتمون آمده، ذره ای از منابع شیعی ذکر نکردیم و بینی و بین الله خدا میداند، خدا بالاخره علام الغیوب هست، خدا میداند، از مافز ضمیر خبر داره، بینی و بین الله، بینی و بین الله خدا میداند، بنده قصد اهانت به فردی که ندارم، ما به عنوان یک جوانی که به ذهنش سوالی میرسد اومدیم مطرح کنیم آقا این روایت رو ببینیم آیا اون افرادی که گفتن بر پیامبر درد غلبه کرده یا مثلا نعوذ بالله پیامبر هذیان میگه یا حتی همون احجره شما معنا بکنه که حمزه که در عبارت نیومده بود، حالا فرض کنیم اون اونجوری ترجمه
یا حتی بکنه. همون غلبه الوجع
یا عرض کردم یا غلبه الوجع یا حجر رسول الله یا احجر رسول الله. ما اومدیم تفکیک کردیم، توضیح دادیم، گفتیم ببینید مسئله انقدر مهمه که یک صحابی انقدر براش گریه میکنه که اشک چشمش ریگای بیابون رو اون جلوی خودش رو در واقع خیس میکنه، انقدر مسئله مهم است که وقتی دعوا میکنن پیامبر از خونه بیرونشون میکنه بلند شید برید، پس مسئله خیلی مهم، انقدر مسئله مهم است که صحبت عدم گمراهی است، یا آقا هر اگه من اینو بنویسم به هیچ عنوان گمراه نمیشید، خب اینا نذاشتن بی اثر کردن حرف رو، شاید کسی بگه آقا خب مینوشت، اون وقتی بی اثر کردن دیگه چی رو بنویسه،
یعنی وقتی پیامبری رو فاقد عقل جلوه دادن دیگه هرچی هم مینوشت میگفتن اثر بی عقلی بود،
وقتی دارن میگن آقا نه این دردش خرابی کردن نمیفهمیش، میگه نعوذ بالله این نمیدونم داره نعوذ بالله هذیون میگه، یا حتی سوالی هذیون میگه قاطی کرده، وقتی اینجوری میگن آقا تو بنویسه چه اتفاقی خواهد افتاد، هیچی، میگن آقا همون بی عقله نعوذ بالله، میگن ارزشی نداره، درسته؟ گرچه بعضی ها در همین حالات بودن بیهوش میشدن به هوش میومدن بعد گفتن فلانی بعد از ما، هیچ کسی نگفت اون هذیون میگه، اونم به جای خودشه. خب اومدیم این رو بیان کردیم، ماده حجره رو ترجمه کردیم، همش هم مستند گفتیم، روایت رو نشون دادیم، از بینندگانمون پرسیدیم آیا اصلا کجای این میخوره به اینکه کسی قاطی کرده باشه، و هیچ کجاش معلوم نبود، این گونه نیست. خب بابا داریم در مورد کی حرف میزنیم؟ یه زمانی آدم داره مثلا در مورد فلان آقا حرف میزنه که به قول معروف اصلا شخصیتی نیست، یک آدمیه که مثلا هیچ درست حالت عادیش هم درست حرف نمیزنه، یک زمانی داره در مورد رسول و پیامبری حرف میزنه که افضل الانبیاس خاتم الانبیاس، شخصیتی است که خداوند فرموده هر آنچه گفت باید گوش بدید، اینو میگه متهم به هذیان میکنه، اینو میگه متهم به نعوذ بالله غلبه بیماری و امثال هم میکنه، که عرض کردیم این مسئله کاملا از خود روایت هویداست که مسئله مهمه. و بعد آمدیم از سه شرح بخاری یعنی فتح الباری و کتاب ارشاد الساری و عمدت القاری و کتاب آقای احمد امین مصری نمایش دادیم که مسئله امامت و جانشینی بوده و حتی عمدت القاری تصریح کرد که پیامبر مطلبی رو نوشت، مطلبی رو بیان کرد که اگر این رو پیامبر می نوشت اون ماجرای جمل و صفین پیش نمی اومد، تمام اینها برای جلوگیری بود، میخواست پیامبر امامت رو تصریح بکنه، این رو یک بار دیگه بینندگان ببینن، حضرت اراده کرده بود که تصریح بکنه بر امامت بعد از خودش به خاطر اینکه فتنه های عظیم مانند جنگ جمل صفین پیش نیاد، یعنی بگه آقا یا اهل العالم همه مراجعه بکنید به علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام
علیه. خیلی ممنونم از شما. حسن ختام این برنامه هم این کلام اندیشمند مشهور اهل سنت بود که دیدیم چقدر صراحت داره، یعنی ایشون کاملا متوجه شده که قضایا از چه قرار بوده. انشالله که بیشتر تأمل کنیم و تعمق کنیم در این روایات ثابت و قطعی تاریخی به حقیقت خواهیم رسید. التماس دعا داریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد.